رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
و اما در این لحظه از بخش شبانه بشنوید گام‌های گم شده رو.
گام‌های گم شده. به نام خدا، سلام. در این برنامه از گام‌های گم شده اثری با عنوان سبکبال را برای شما در نظر گرفتیم که خواهید شنید. این اثر یکی از آثار خاطر انگیز و به یاد ماندنی حسین دهلوی است. سبکبال در دهه 1330 ساخته شده و اولین اجرا را در سالهای 40 و بعد از آن با ارکسترهای مختلف اجرا کردند، به طوری که در بهمن ماه سال 1363 در دهه فجر این قطعه را دهلوی اجرا می کند و خودش نیز رهبری ارکستر را بر عهده داشته. حسین دهلوی زاده سال 1306 از آهنگسازان و موسیقیدانان بزرگ ایرانی است. او از شاگردان برجسته ابوالحسن صبا بود و با اینکه مدتی در خارج از ایران به تحصیل موسیقی پرداخته بود، ولی با عشق به وطن و فرهنگ کشورش بیشترین آثار خود را در قالب موسیقی ایرانی و با استفاده از ارکستر بزرگ که تلفیقی از سازهای غربی و سنتی بود انجام داد. دهلوی تا کنون آثار بسیاری از جمله یکی از داستانهای شاهنامه فردوسی را برای ارکستر و به صورت موسیقی اجرا کرده. آثار زیادی از دهلوی موجود است که کنسرتوهای گروه تنبک و ارکستر و بسیاری دیگر از قطعات را میتوان از وی نام برد. با آرزوی سلامتی برای ایشان این اثر را میشنویم. Thank you. اثری با عنوان سبکبال تقدیم شما کردیم از آثار حسین دهلوی که این اثر در دهه 1330 ساخته شده بود. امیدواریم لذت برده باشید. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مریم حق نظری، گوینده فاطمه حقیقت ناصر.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جام جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
از یارم بسیار من از یارم بسیار. جون جیهون من.
سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید در جستجوی معنا رو.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم روانشناسی صحبت می‌کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا.
پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز سرکار خانم یلدا طبسی مترجم و روانشناس میهمان من هستند. با خانم طبسی در حوزه علم روانشناسی گفتگو میکنم. چند برنامه است که داریم راجع به روابط زناشویی صحبت میکنیم و تکنیک های مختلف رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خیلی موقع ها خانم طبسی ما اشکالات و ایراداتی داریم که به نظرمون نمیرسه که این اشکال و ایراد باشه. مثلا اینکه ما فکر میکنیم که طرف مقابلم انقدر باید من دوست داشته باشه که نیازهای منو بدون اینکه بگم بخونه، این یکی از ایراداتی است که شما گرفتید به روابط، در حالی که آدم فکر میکنن نه، کاملا برعکس، هرچی رابطه عاشقانه تر و رابطه نزدیکتر و شناخت بیشتر باشه، اتفاقا کمتر نیازه به اینکه شما ابراز بکنی مستقیما چه چیزی میخوای، چون آدم مقابل خودش میخونه. ولی شما گفتید که این یک ایراد بزرگه و میتونه در ادامه خطرساز بشه، البته نه برای همه زندگی‌ها، ولی به طور کلی میتونیم بگیم که یه همچی خطری وجود داره. چه مشکلات دیگه ای هست که ما فکر میکنیم که درسته ولی در واقع غلطه؟
اجازه بدیم مجموعه این افکار و باورهای غلط رو ما تحت عنوان خطاهای شناختی در رابطه بهش بپردازیم. ما قبلا در مورد خطاهای شناختی، تحریفات شناختی به طور کلی صحبت کردیم، اما اینجا بیاییم به طور خاص در مورد رابطه و ارتباط دوتا آدم علل خصوص زن و شوهرها صحبت کنیم. همونجور که قبلا هم گفتیم، تمام واکنش های هیجانی ما، یعنی مثلا اینکه من ناراحت میشم یا از یه واقعی خوشحال میشم یا از یک اتفاقی میترسم، یک مفصلی داره با اتفاق. یعنی در واقع اتفاق میفته، من یه فکری میکنم، یعنی این فکره میشه مفصل و در نتیجه یک رفتاری رو از خودم بروز میدم. خیلی وقتا این رفتار میتونه یک واکنش هیجانی باشه. یعنی مثلا همسر من از در میاد تو و دیر کرده، یه چیزی این وسط، یه مفصلی وجود داره که باعث میشه که من مثلا واکنش ترس از خودم نشون بدم و نگرانی، یا واکنش عصبانیت از خودم نشون بدم، یا احساس گناه بکنم. مثال میگم خدمتتون، همسر من دیر از راه میرسه، ممکنه من فکر بکنم که یه اتفاق بدی براش افتاده، پس رفتارم و واکنش هیجانیم نگرانی و ترس خواهد بود. دیر آمده، ممکنه من احساس بکنم که تا الان کجا بودی؟ چرا به من خبر ندادی؟ پس واکنش هیجانیم خشم خواهد بود. یا ممکنه که دیر بیاد و من با خودم فکر بکنم که بنده خدا تا این وقت شب داره به خاطر ما کار میکنه، ولی من از صبح هیچ کار خاصی نکردم، پس احساس گناه در من بالا بیاد. میخوام بهتون بگم که یک موقعیت ثابت به خاطر این مفصله، به خاطر این فکرایی که ممکنه متفاوت باشه و ریشه در خیلی چیزها داره که نمیخوام بحثشو باز کنم، میتونه واکنش‌های هیجانی متفاوتی رو ایجاد بکنه. در واقع این فکره یه جور فیلتره. حالا ما یک سری باورها داریم، یک سری فکرها داریم که اصطلاحا هم بهش میگن افکار خدایند، افکاری که خودشون به ذهن ما میرسه که باعث میشه رابطه ما دچار آسیب بشه. یکی از اونها همین باور غلطه که اون باید بدونه من چی میخوام و اگر من بهش بگم چی میخوام دیگه لطفی نداره که این کار برای من بکنه، که در موردش مفصل صحبت کردیم. در مورد تعریف‌های شناختی دیگه اگر بخوایم فکر بکنیم، تعریفی هست به نام دید محدود، نگرش بسته، توجه انتخابی، اینا اسمهای مختلفشه. یعنی در واقع من میام به جای اینکه یک انسان، یک اتفاق، یک در واقع رابطه رو به طور کامل بهش نگاه بکنم، میام ذره مینم و روی یک بخشهای خاصی میذارم. مثلا ما میریم مسافرت، سه روز در سفریم، سه روز خیلی خوش میگذره، وقت برگشتن همسر من گوشی رو برمی‌داره و تماس تلفنی می‌گیره. فردی که درگیر تحریف شناختی دید محدود هست، به دو روز و خورده‌ای با هم بودنه دیگه فکر نمی‌کنه. به یه تماس تلفنی 10 دقیقه‌ای فکر می‌کنه و میگه این سفر خراب شد، من برات ارزشی نداشتم، کارت برات مهمتر بود نسبت به من، چون توی مدتی که سفر بودیم و برای من باید زمان می‌ذاشتی تو به تلفن جواب دادی. از اون ور میشه نگاهش کرد، مثلا همسری که میاد خونه، حالا هر شب مثلا میز شام آماده بوده، همه چیز سر جاش بوده، یه شب آماده نبوده، ولی اون مثلا مردی که از سر کار آمده فقط همون یک شب رو در خاطرش میمونه و شبهای دیگر فراموش میکنه. ما اصلا هم میگیم دیده محدود، توجه انتخابی، تمرکز در واقع روی یک سری جنبه هایی که متاسفانه غالبا هم جنبه های منفی هست. من میام فقط روی اینه تمرکز میکنم و بخش مثبت فرد روبروم رو و جنبه های مثبت این رابطه رو نادیده میگیرم.
دلیل خود این اتفاق چیه؟ آیا مثلا این خودش نتیجه یک فکر و یک اتفاقی در خود زندگیه؟ یعنی مثلا من خسته شدم از این زندگی و ناخودآگاه اینجوری فکر میکنم، یعنی مثبت‌ها رو دیگه نمیبینم و منفی‌ها میاد بالا برام، یا چی؟ بستگی به شخصیت خودم داره.
خیلی جواب‌های زیادی میشه به این سوال داد.
میتونی یعنی میخوام ببینم اگه کسی اینجوری داره فکر میکنه احساس خطر بکنه؟
بله، اگر کسی واقعا داره این هشدارها رو میگیره که مثلا تو فقط داری این بخش قضیه رو میبینی، تو چقدر منفی‌ها رو میبینی، تو فقط نیمه خالی لیوان رو میبینی، باید یه مقداری در واقع اون گیرنده هاش فعال بشه و توجه بکنه به رفتار خودش. ما در مورد تحریفات شناختی به طور کلی پیشنهادمون اینه که در گام اول ما بیایم این افکارمون رو پیدا کنیم. یعنی مثلا من بیام در عرض یک هفته نوع اتفاقاتی که افتاده و باعث بروز یک سری واکنش های هیجانی در من شده که غالبا منفیه، منفی منظورم نیست که ما هیجان منفی داریم، ما نامطلوبه، اینها رو بنویسم و بررسی بکنم ببینم مثلا در این که من به همسرم ایراد گرفتم چرا لباست رو روی صندلی گذاشتی، از کدوم تحریف شناختی دارم استفاده میکنم و اینا رو در گام اول شناسایی کنم، در خودم نه در طرف مقابلم. علتیابی که شما دارین میفرمایین خیلی ریشه‌ای تر، طولانی تر. مثلا من برم چند جلسه مشاوره بگیرم و ببینم که به چه علتی من مثلا درگیر این تحریف شناختی شدم. اما در گام اول اصلا باید ببینم که درگیر شدم یا نشدم، بعد بفهمم. و این مستلزم اینه که من رفتارهامو مثلا در طول یک هفته، در طول 10 روز بیام بررسی کنم، پیگیری کنم، رفتارهام رو بنویسم و بررسی بکنم ببینم کدوم یکی از این تحریفات شناختی درش دخیل بوده. یک تحریف شناختی دیگه پیش‌فرض‌ها یا ذهن‌خوانی‌های ما، یعنی من یک سری تصور، یک سری باور در مورد طرف مقابلم دارم، مثلا معتقدم که ایشون آدم شلخته‌ایه یا معتقدم که ایشون آدم تنبلیه، بنابراین تمام رفتارهاش رو میام مربوط میکنم به این قضیه. یعنی مثلا اگر همسر من همیشه آدم مرتبی بوده ولی یه بار حالا کیفش رو یک جای گذاشته که نامناسب بوده، نمیتونم این حرف رو بزنم که شما آدم شلخته‌ای هستی، اما ممکنه این فکر به ذهنم برسه. چرا؟ چون این پیش‌فرض رو برای خودم ساختم. یا مثلا این پیش‌فرض که دوباره امشب که برسه به خونه به نظر آدم خسته‌ای میاد، میخواد بشینه پای موبایلش، میخواد بشینه پای کامپیوتر. یا از اون ور مثلا امشبم که باز برسم خونه، خانومم فقط خسته است، حوصله نداره یه لیوان چای دست من بده، یه استکان چای دست من بده. اینها پیش‌فرض‌هاییه که بر اساس اون من رفتار بعدی متعیین می‌کنم. یعنی اصلا منتظر نمی‌مونم طرف مقابلم واکنش نشون بده یا کار خاصی بکنه. من بر اساس پیش‌فرض‌های خودم دارم قضاوت می‌کنم و بر اساس اون پیش‌فرض‌ها هم رفتار می‌کنم. و چون این پیش‌فرض‌ها غالباً مفروضه‌های منفی هستن، متأسفانه برای رابطه مخرب هست. و وقتی که بهتون میگم مثلا ما باید به این افکارمون گوش بدیم، من مثلا میخوام از شما مثال بپرسم، آخرین موقعیت تنش‌زایی که مثلا به ذهنتون میرسه میتونید بر من تعریف بکنین که من بهتون میگم کدوم تحریف شناختی از بین این دوتا که گفتیم توش باشه؟ یا مثلا شما یک مثالی در مورد این پیش‌فرض‌ها بزنین، تحریف شناختی که در واقع از قبل من یک قضاوتی کردم، یک برچسبی زدم و بعد رفتار همسرم رو بر اساس اون پیش‌فرض خودم طبقه بندی میکنه.
خیلی موقع این اتفاق ممکنه بیفته. حالا نه فقط بین همسران، بین رفیقا، بین آدمایی که با هم دیگه تعامل دارن هم اتفاق میفته. مثلا وقتی یه کسی خوبی میکنه، ممکنه بعضی وقت طرف دوم با خودش فکر بکنه که یک کاسه زیر نیم کاسه است.
بله.
این بعدن میخواد یه چیزی از من بگیره که الان داره. این مثلا فرض بکنید اگر مثلا آقا بره خونه گل بخره برای خانوم، خانوم با خودش فکر بکنه که چه نقشه ای داره، این مهمون میخواد بیاره یا
مثلا.
یا آره بله. یه همچین چیزی.
این بله، این میشه تحریف شناختی پیش‌فرض های من. یعنی من چون مثلا این باور از کودکی در من نهادینه شده که هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره، پس نتیجتا این رفتار هم باید یک عقبه ای داشته باشه، یک پیامدی داشته باشه. این میشه تحریف شناختی در واقع داشتن پیش‌فرض ها، پیش‌داوری ها و ذهن خوانی. البته تعریفات شناختی محدود به این دوتا مورد نمیشه، موارد مختلف و زیادتری داره، اما فکر میکنم بهترین راه اینه که ما اول در خودمون بیایم اینا رو بسنجیم و ببینیم در هر موقعیتی به چی فکر میکنیم، چه فکری پشت بروز هیجانمون وجود داره و آیا این فکر از فیلتر تعریفات شناختی گذشته یا نه، که فکر میکنم بتونیم مفصل در مورد تعریفات شناختی صحبت کنیم.
خیلی خوب، بسیار ممنونم از شما خانم طبسی، از شنوندگان عزیزی هم که امروز ما رو شنیدن، بسیار سپاسگزارم.
امروز با شما در جستجوی معنای روانشناختی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
می‌نشینم پای ایران، می‌شتابم به هر جای ایران، می‌کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان‌های ایران،
آبی آسمان‌های ایران.
می‌دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، راه سپار قدمگاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
می نشینم ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدمگاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای